درود و مهر خدمت عزیزان همراه، قسمت 108 تدبیر شاهنشاه. قسمت قبل با سقوط شهر بهشتکنگ و پیروزی سپاه ایران به پایان رسید و براتون گفتم که افراسیاب باز موفق به فرار شد، اما این بار پسر و برادرش یعنی پهلوان جهن و کرسیوز به دست رستم اسیر شدن و شاهنشاه کیخسرو در بهشتکنگ بر تخت نشست. شاهنشاه کیخسرو مانند نبرد قبل بعد از پیروزی در بهشتکنگ نیز دبیر دربار رو فرا میخونه تا باز هم نامه‌ای به کیکاووس بنویسه و تمام اتفاقات رو براش شرح بده تا او هم در جریان چگونگی پیروزی سپاه ایران در بهشتکنگ قرار بگیره. پس کیخسرو بعد از نام و یاد پروردگار تمام اتفاقاتی رو که بعد از ورود به خاک توران برای سپاه ایران افتاده و تمام نبردهایی که انجام دادن و شرح کامل فتوحات ایرانیان رو در نامه برای کیکاووس بازگو میکنه و در آخر هم جریان نبرد بهشتکنگ، پیروزی سپاه ایران و سقوط شهر و فرار افراسیاب رو برای پدر بزرگش کیکاووس شرح میده. بعد از نوشتن نامه و ارسالش برای کیکاووس، کیخسرو کاری نداره جز اینکه حسابی استراحت و خوشگذرانی کنه. پس در شکارگاه‌های خوش آب و هوای بهشتکنگ مشغول شکار و تفریح و استراحت میشه. اما شاه از افراسیاب هم غافل نشده دوستان. با اینکه خودش در حال استراحت و تفریحه، کاراگهان و جاسوسان مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستند تا بفهمن افراسیاب کجا مخفی شده. بعد از مدتی خبر به کیخسرو میرسه که افراسیاب به ختن فرار کرده و در اونجا مخفی شده. ختن اگر یادتون باشه دوستان، محل زندگی پهلوان پیران ویسه و خاندانش بود. حالا بعد از کشته شدن پیران و همه پهلوانان و جنگاوران خاندان ویسه، تمام مال و ثروت پیران بی صاحب باقی موند. پس افراسیاب به اون منطقه فرار کرده تا هم به ثروت فراوان پیران دسترسی پیدا کنه و هم بتونه با استفاده از اون ثروت سپاهی برای خودش دست و پا کنه. از قضا این اقدام افراسیاب خیلی هم مؤثر واقع میشه و بوی پول که به مشام چینی ها میرسه سریع با افراسیاب همپیمان میشن و خاقان چین سپاه بزرگی میفرسته برای حمایت از افراسیاب و حمله به سپاه ایران. از طرف دیگه خیلی از تورانی ها هم که با کیخسرو صلح کرده بودند و ازش زینهار خواسته بودند تا در مقابل سپاه ایران در امان بمونن و پیمان وفاداری با کیخسرو بسته بودند، پیمان شکنی میکنن و وقتی میبینن افراسیاب داره حسابی پول خرج میکنه تا سپاهش رو از نو بسازه، قول و قرار و عهد و پیمانشون با کیخسرو رو فراموش میکنن و برمیگردن سمت افراسیاب. پس افراسیاب با سپاه بزرگ و جدیدش که متشکل از سپاهی از چین و سپاهی از تورانی هاست حرکت میکنه به سمت بهشتکنگ. از اون طرف کیخسرو هم که از تحرکات افراسیاب مطلع شده، سپاه بزرگش رو حرکت میده و از بهشتکنگ خارج میشه. بعد از کمی که از شهر دور میشن، در محلی مناسب به فرمان کیخسرو توقف میکنن و آرایش نظامی به خودشون میگیرن. به فرمان شاه طلایه‌داران از سپاه اصلی جدا میشن تا شب و روز در اطراف سپاه مشغول نگهبانی باشن تا مبادا ایرانیان غافلگیر بشن. 7 روز به همین ترتیب میگذره و سپاهیان ایران در این 7 روز خودشون رو آماده و مهیای نبرد میکنن تا بالاخره روز 8 طلایه‌داران سپاه اعلام میکنن که سپاه بزرگ افراسیاب داره بهشون نزدیک میشه. پس بار دیگه سپاه بزرگ افراسیاب و سپاه بزرگ کیخسرو در نزدیکی بهشتکنگ روبروی هم سفارایی میکنن و آماده نبرد میشن. اما قبل از آغاز نبرد، مانند نبردهای گذشته، پیغام‌هایی بین فرماندهان دو سپاه رد و بدل میشه. این بار افراسیاب دو تن رو گزین میکنه تا پیغامی به این مضمون رو برای کیخسرو ببرن. افراسیاب در پیغامش به کیخسرو میگه جایی که امروز دو سپاه ایران و توران در مقابل هم سفارایی کردن، دشتی مابین بهشتکنگ و کنگدز که این مکان هزاران فرسنگ با ایران فاصله داره. جریان کینخواهی تو از من و تورانی ها امروز دیگه داره به مرز چین میرسه. فکر نمی کنی این نبرد خیلی طولانی شده؟ توجه داری که تا به امروز هزاران هزار نفر از دو کشور کشته شدن؟ اگر خون کشته شدگان تا به امروز رو جمع می کردیم و داخل دره می ریختیم، تبدیل به دریایی می شد که همه دو سپاه ایران و توران رو در خودش غرق می کرد. من امروز فقط از تو یک درخواست دارم. دست از این جنگ و کینخواهی بکش تا من تمام پادشاهی توران و گنجهای پنهان این سرزمین رو به تو تقدیم کنم. فقط ازت میخوام که کاری به کار من نداشته باشی و جانم رو به هم ببخشی. قول میدم دیگر نه نامی از من بشنوی نه نشانی از من ببینی. اگر قبول داری که من پدر بزرگ تو هستم و از نسل فریدونم، دست از این جنگ بکش و تمامش کن. من سن و سالی ازم گذشته و سالهاست تن به تن با کسی مبارزه نکردم، اما اگر باز هم از من کینه به دلداری و راضی به صلح نیستی، گوشه ای از این دشت رو انتخاب کن تا با هم تن به تن مبارزه کنی. اگر من به دست تو کشته شدم که این نبرد رو برای همیشه تمام کن و دست بکش از جنگ با خیشان مادرت و تو بر این مردم حکومت کن. اما اگر من پیروز شدم و تو کشته شدی، قول میدم هیچ کس از ایرانیان آسیبی نبینه و نبرد بین دو کشور برای همیشه به پایان برسه. کیخسرو پیغام افراسیاب رو میشنوه و بعد رو به رستم میکنه و میگه این پیر مرد ترک فریبکار داره تمام تلاش خودش رو میکنه که از این مخمصهی که گرفتار شده جون سالم به در ببره و سودای پادشاهی بر ایران رو در سر داره. جوری از نبرد تن به تن با من حرف میزنه که انگار یادش رفته پسر شیده به دست من کشته شده و من ترس دارم از نبرد تن به تن. پهلوان رستم دستان به شاه میگه سرورم، وقتی ما پهلوانان در سپاه شما حضور داریم، رفتن شما به نبرد تن به تن برای ما ننگ محسوب میشه. از طرف دیگه با وجود این سپاه بزرگی که ما داریم، علتی نداره که شما به خودتون زحمت بدید و وارد نبرد تن به تن بشین. با تورانی ها وارد نبرد انبوه میشیم و کارشون رو تموم میکنیم. شما خودتون رو درگیر بازی های این افراسیاب حیلگر نکنید سرورم. شاهنشاه کیخسرو حرفهای پهلوان رستم دستان رو که میشنوه فکری میکنه و بعد رو به فرستاده های افراسیاب میکنه و میگه اگر افراسیاب تقاضای نبرد تن به تن داره، پهلوانان بزرگ سپاه من رستم و گیو هستند که میتونن به جای من با افراسیاب مبارزه کنن. اما اگر اصرار به نبرد شاه با شاه داره، من علت این اصرار رو متوجه نمیشم و ترجیح میدم دو سپاه به صورت کامل با هم درگیر بشن تا نتیجه نبرد اینگونه مشخص بشه. پس فرستاده ها به سرعت بر میگردن و پاسخ کیخسرو رو به افراسیاب میگن. افراسیاب که میبینه چاره‌ای جز نبرد انبوه نداره، بسیار ناراحت میشه و با اکراه دستور به آماده شدن سپاه برای نبرد میده. اما در حالی که افراسیاب خیلی تمایل به آغاز جنگ نداره و داره این دست و اون دست میکنه، کیخسرو به سرعت فرمان حمله صادر میکنه و با حرکت سپاه ایران، سپاه توران هم مجبور به واکنش میشه و نبرد آغاز میشه. نبرد دو سپاه تا پایان روز ادامه پیدا میکنه و با تاریک شدن هوا دو سپاه موقتا عقب نشینی میکنن تا برای روز نو و نبردی دیگر آماده بشن. اما شاهنشاه کیخسرو که متوجه تعلل سپاه توران و افراسیاب شده رو به پهلوان طوس نوذر میکنه و میگه به نظرم افراسیاب امشب به ما شبیخون خواهد زد. از اونجایی که میدونه در روز بر سپاه ما برتری نداره، راه شبیخون رو در پیش خواهد گرفت. پس در مسیر سپاه توران خندقی حفر کنید تا اگر قصد شبیخون داشتن راهشون بسته شده باشه. امشب هم هیچ مشعلی روشن نکنید و همه جا تاریک باشه تا اگر قصد غافلگیر کردن ما رو داشتن بتونیم پیش دستی کنیم و ما غافلگیرشون کنیم. به فرمان کیخسرو ایرانیان به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته به رهبری رستم در دشت پنهان میشن و دسته دوم به رهبری پهلوان طوس نوذر به کوه میرن و خیمه های اردوگاه رو خالی رها میکنن تا اگر افراسیاب شبیخون زد به خیمه های خالی شبیخون بزنه و بعد ایرانیان بتونن از پشت بهشون حمله کنن و به قولی شبیخون در شبیخون بشه. پس همونطور که شاهنشاه دستور دادن، در مقابل اردوگاه ایرانیان خندقی حفر میکنن، سپاهیان اردوگاه رو ترک میکنن و پشت خندقها جایی که قرار نیست حضور داشته باشن مخفی میشن. شب هنگام طبق پیشبینی کیخسرو افراسیاب قصد شبیخون زدن میکنه. پس دستور میده 50,000 تن از سواران گزیده و کاربلد سپاه آماده بشن و بعد به طلایه‌داران فرمان میده تا برن و سر و گوشی آب بدن ببینن سپاه ایران در چه وضعیتی به سر میبره. طلایه های سپاه توران به اردوگاه ایرانیان نزدیک میشن و میبینن که همه جا تاریکه و هیچ نگهبانی هم حضور نداره و به نظر همه در خواب ناز هستن. پس به سرعت بر میگردن نزد افراسیاب و میگن سرورم، امشب بهترین موقعیت برای شبیخون زدن به سپاه ایرانه. ایرانیان همه در خواب هستند و هیچ کس نگهبانی هم نمیده. طوری خسته از جنگ هستند و خوابیدند که انگار تمام سپاه صبح تا شب می نوشیدند و همه بیهوش شدند. افراسیاب که این خبر رو میشنوه بسیار خوشحال میشه و سریع فرمان حمله رو صادر میکنه. پس سپاه توران بی سر و صدا حرکت میکنن و میرن تا به نزدیک اردوگاه ایرانیان میرسن. تورانی ها به نزدیک اردوگاه که میرسن پرچم های سیاه رو برافراشته میکنن و شمشیرهاشون رو میکشن و با سر و صدای فراوان و نواختن طبل حمله رو آغاز میکنن تا به خیال خودشون ایرانی های خفته رو که غافلگیر هم شدن با سر و صدای زیاد وحشت زده تر کنن. اما نه تنها نمیتونن ایرانیان رو غافلگیر کنن، بلکه عده زیادی از سپاهیان پیشرو توران در خندق میافتن و با این اتفاق تمام آرایش نظامی تورانی ها برهم میخوره. در همین حال از پشت سر از یک سو پهلوان رستم و از سوی دیگر پهلوان گیو و گودرز و طوس شاهنشاه رو که در قلب سپاه قرار گرفته و درفش پر افتخار کاویانی رو در دست داره همراهی میکنن تا با سپاه بزرگ ایران حمله کنن به تورانی های غافلگیر شده و متعجب. به لطف تدبیر هوشمندانه کیخسرو یک نفر از این سپاه 50,000 نفری توران سالم بر نمی گرده و تعداد زیادی کشته و بقیه زخمی می شن. خبر این غافلگیری و این شکست به افراسیاب می رسه و شاه توران چاره ای نمی بینه جز این که با بقیه باقی مانده سپاهش حمله کنه به ایرانیان. اما شاهنشاه بیدار سپاه ایران به همراه پهلوانان بزرگی چون رستم دستان، طوس نوذر، گودرز گشواد و گیو گودرز و بقیه پهلوانان و سربازان ایران زمین دشت نبرد رو از خون تورانی ها رنگین می کنند. افراسیاب که از دور شاهد و ناظر نبرده و درفشی جز درفش کاویانی رو در دشت نبرد نمی بینه، درفش سیاه رنگ خودش رو پایین میاره و بی سر و صدا به همراه هزار تن از پهلوانان و خیشان خودش راه بیابان رو در پیش میگیره و یک بار دیگر فرار میکنه. بقیه سپاهیان توران هم وقتی درفش و شاهشون رو نمیبینن دست از جنگ میکشن و از شاهنشاه ایران امان میخوان. با پایان گرفتن نبرد و پیروزی قاطع ایرانیان، شاهنشاه سر و تن میشوره، لباس پاکیزه به تن میکنه و به خلوت میره تا با پروردگار راز و نیاز کنه و ایزد رو شکر کنه برای این پیروزی بزرگ. بعد از سپاسگزاری از ایزد منان، شاه دستور میده تمام دشت نبرد رو بگردن و کشته ها و زخمی های سپاه ایران رو پیدا کنن. زخمی ها رو مداوا و کشته شدگان رو با احترام به خاک بسپارن. به فرمان کیخسرو تمام غنیمت‌های جنگی رو بین سپاهیان ایران تقسیم می‌کنن و بعد سپاه پیروز ایران با افتخار برمیگرده به بهشتگنگ. خبر شکست خوردن مجدد افراسیاب از کیخسرو به خاقان چین میرسه و خاقان متوجه میشه که روی آدم غلطی سرمایه گذاری کرده و به قولی این افراسیاب پیروز بشو نیست. پس چینی ها به این نتیجه میرسن که باید کاری کنن تا جبران حمایت های غلطی که از افراسیاب میکردن بشه و به سمت شاه ایران دست دوستی دراز کنن. پس هیئتی آماده میکنن و فردی خردمند و سیاستمدار رو هم در رأس هیئت قرار میدن و با هدایای فراوان و گرانبها میفرستن به سمت کیخسرو برای پیشنهاد صلح و آشتی بین ایران و چین. چینی ها به سرعت و یک هفتهی خودشون رو به بهشتکنگ و حضور کیخسرو میرسونن. شاهنشاه جهان هم اونها رو با روی خوش میپذیره و هدایاشون رو هم قبول میکنه. اما در جواب پیام صلح چینی ها میگه من پیشنهاد صلح شما رو میپذیرم، اما به شرطی که خبر پناه گرفتن افراسیاب در چین به گوشم نرسه و مطمئن باشم که افراسیاب در کشور شما پنهان نشده. فرستاده های چینی با سرعت بر میگردن و پیغام شاه رو به بغپور یا همون خاقان چین میگن. نکته جالب اما اینه که دقیقا همین اتفاقی که کیخسرو هشدارش رو به چینی ها داده افتاده و افراسیاب در چین پنهان شده. پس بغپور چین بیدرنگ پیغامی به افراسیاب میفرسته و ازش میخواد چون روابط چین و ایران داره دوستانه میشه هرچه زودتر خاک چین رو ترک کنه تا صلح تو کشور به خطر نیفته. افراسیاب هم چاره ای نمی بینه جز این که با همراهانش خاک چین رو ترک کنن. مدتی در دشت و کوهستان میرن و از شکار تغذیه می کنند و زیر آسمان می خوابند تا می رسن به ساحل رود پرآب و بزرگی به نام زره. رودی بزرگ و خروشان که هیچ ملاح و کشتیبانی جرأت نمی کرده سوار بر کشتی بشه و از این رود گذر کنه. اما افراسیاب چاره‌ای نداره و تصمیم میگیره خطر رو به جون بخره و از طریق این رود بره و برسه به کنگدز و همونجا پناه بگیره. کاراگهان و جاسوسان خبر رسیدن افراسیاب به کنگدز رو به کیخسرو میدن. پس شاه رو به رستم میکنه و میگه افراسیاب همون کاری رو کرد که قبلا گفته بود و این آخرین جاییه که میتونه پناه بگیره و کنگدز ایستگاه آخر نبرد ماست. اگر میخواهیم که این نبرد رو تمام کنیم چاره ای نداریم جز حرکت به سمت چین و گذشتن از رود زره و رسیدن به کنگدز. اما پهلوانان و بزرگان سپاه ایران که از تصمیم جدید شاه مطلع میشن حسابی ناراحت میشن و میترسن از راه طولانی و مسیر سختی که در پیش دارن. به اعتقاد اونها 6 ماه مسیر در پیش دارند تا به کنگدز برسند و رود زره هم رود بسیار خطرناکیه و اونها آمادگی گذر از رود و جنگیدن در دریا رو ندارن. هر پهلوان حرفی میزنه و هر بزرگ مردی سخنی میگه تا سرانجام رستم رو به پهلوانان و بزرگان سپاه میکنه و میگه من علت نگرانی و ناراحتی شما رو متوجه نمیشم. از زمانی که از ایران حرکت کردیم و وارد این نبرد طولانی شدیم، تحت فرمان شاهنشاه و هدایت با درایت و با دانش ایشون فقط پیروزی و افتخار نصیبمان شده و همه نبردها رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. حالا که کار به سرانجام رسیده و یک قدم تا پیروزی نهایی باقی مونده، با نگرانی و ترس بیمورد کار خودتون رو بی‌ارزش نکنید و به شاه اعتماد داشته باشید. پهلوانان و بزرگان سپاه که این حرفهای قاطع رستم دستان رو میشنون، از جای بلند میشن و یک صدا اعلام آمادگی میکنن که تا هر دستوری شاهنشاه بدن، بی چون و چرا اجرا کنن و برن به سمت رود زره و کنگدز و کار رو تموم کنن. با این تدبیر رستم و اعلام همبستگی پهلوانان سپاه با شاه، کیخسرو خوشحال و شاد گیو گودرز رو فرا میخونه و بهش دستور میده تا با 10,000 سوار تمام زنان دربار افراسیاب رو به همراه زندانیان تورانی از جمله جهن و کرسیوز و همه گنج ها و غنایم جنگی رو ببره به سمت ایران و دربار کیکاووس. بقیه سپاه هم همراه کیخسرو آماده حرکت به سمت کنگدز بشن. پس میبینید که داستان این نبرد طولانی و تعقیب و گریز کیخسرو و افراسیاب همچنان ادامه داره دوستان. هفته آینده ادامه این داستان جذاب رو با هم پی میگیریم. پس تا اون روز دلتون شاد و خرد یارتون.